يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا وكم أهلكنا من قرية بقيت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من إله غير الله يأتيكم ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
یه خلاصه کتاب اصول کافی ما بگیده زحمتون نیست من کتاب اسفار وشتام آورده همین توش بوده صبح همون وشتام آورده اگر یه موقع می نویسید توش یه کسی که نمی نویسه بده که راحت تر باشه سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه و ذکرت ها و تمتعه و فی ها تبیدم انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
فرج خب در روایت نهم بودیم درسته؟ روایت دهم به روایت دهم در روایت دهم می فرماید که سعد قال کتبت الی ابی محمد امروز خواستم براتون از روی رجال کشی هم گذاشته دادم کنار اصول کافی کشی رو بیارم براتون در رابطه با سندی که تو روایت به اصطلاح یازدهمه که در روایت یازدهم از فضیل ابن یساره در مدح فضیل ابن یسار براتون بخونم دیگه هیچ کدوم محقق نشد حالا دیگه ایشالله یه وقت دیگری حالا مختصرش اگر اونچه که تو ذهنم بود و براتون عرض میکنم در روایت دهم میفرماید که سهل قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام سنت خمس و خمسین و مئتین در سال 255 سهل میگه نامه نوشتم به امام عسکری علیه السلام و حضرت جواب من رو دادن با توجه به این که مرحوم کلینی اگر اینجا سندی ذکر نکرده که سهو مستقیما خودش داره نقل میکنه سازگار نیست. علتش این است که مرحوم کلینی 328 از دنیا رفته دیگه، 328 مرحوم کلینی از دنیا رفته، تا 255 میشه حدودا 45 سال و اونجا 28 سال، 73 سال. 73 سال بعد اگر مرحوم کلینی از دنیا رفته باشه، قطعا تو زمانی که این رو از سه که این سال باشه ذکر کرده مستقیم نیست، یعنی واسطه رو از اساتیدش بوده و از اساتیدش رو ذکر نکرده، چنانچه در روایت دیگه دارد که عده تون من اصحابنا ان مثلا فلان. در اینجا هم وقتی که بله
روایت چهارم
خب اونجا دو تا واسطه خورده. اگر اینجوری باشه که علی ابن محمد، محمد ابن و محمد ابن علی یکی واسطه خورده، علی ابن محمد و محمد ابن حسن، یعنی دو تا از مشایخ کلینی، ان سهل ابن زیاد، ان احمد ابن بشیر البرقی احسنتون، اینجاست روایت تعلیقه، یعنی روایت دهم و نهم و هشتم و هفتم و ششم و پنجم همه که سهل رو در سند دارن، چون در سند چهارم به صورت تعلیق آمده بود، همون مدعا ثابت میشه که کلینی رحمت الله علیه مستقیما از سهل نقل نمیتونه بکنه از جهت طبقه و از جهت سن. خب این بحثش حالا گذشت. میفرماید که قد اختلف یا سیدی اصحابنا فی التوحید، منهم من یقول هو جسم و منهم من یقول هو صورت، فان رأیت یا سیدی ان تعلمنی من ذلک ما اقف علیه و لا اجوزه فانت متتبلا علی عبدک. این سوالی است که سعی میکنه از امام صادق، از امام عسکری علیه السلام. یه بیانی رو قبلا خدمتون داشتیم که این که گاهی قائل بودن به صورت، گاهی به جسم، که بعضی از روایاتی که نقلم شد در قبل از این روایت که نقل شد که مثلا بعضی از اصحاب ما شیعیان هم قائل به صورت یا به جسم هستن، یا اون روایت شریفی که نقل شد و امام رضا علیه السلام روایت رو برداشت دیگران رو تخطئه کردن اما روایت رو تصحیح کردن، این مسئله دو صورت داره. بعضی از اون جاهایی که تشبیه شده صورت و جسم جاییست که غلط بوده اصلا، یعنی روایت صحیحی نبوده و اون چه که نقل شده غلط بوده. گاهی روایت صحیح بوده، برداشتی که شده غلط بوده، لذا مسئله عمیق‌تر از اینها بوده و اینها در اثر اون عدم تسلط و عمقی که به مسئله اینا تسلط نداشتن و عمیق نبودن، برداشت کردن که ناظر به صورت یا جسم یا تشبیهه، لذا می اومدن این دو نوع سوال بوده. لذا میبینید که بعضی از کسانی رو که قائل به تجسیم و تشبیه میدونن، مثلا در اون روایت چهارم هشام بن سالم رو، یا در بعضی از روایاتی که در بعدها میاد هشام بن حکم رو، یا مؤمن طاق را، یا دیگران رو که میسمی را، دیگرانی رو که جزو اصحاب ثقه ما هستن یا مورد اطمینان هستن، این نشون میده که برداشت دیگران چی بوده؟ برداشت دیگران غلط بوده. و الا خود هشام ابن حکم که در محاجاتش و مناظراتش در رابطه با جسم بیانات خیلی عظیمی داره که در روایات دیگه ذکر شده، قطعا با اون نگاه هیچگاه نمیتونه با اون نگاه عمیقی که داره قائل به تجسیم و تشبیه و صورت بشه. اگر بحثی به عنوان صورت یا تجسیم مطرح شده، از سنخ اون مباحث سنگینی بوده که بقیه کشش نداشتن که بیانش بکنن، چنانچه حالا تو روایت خود روایت دوازدهم مثلا در انتهای روایت دوازدهم که روایت صحیحی هم هست و روایت هم کسی تخطئه نکرده، اونجا میفرماید در انتهای روایت که حالا بهش میرسیم، فالله تبارک و تعالی داخل فی کل مکان. اگر یه موقع میفرماید فالله تبارک و تعالی داخل فی کل مکان و خارج من کل شی، دنبال روایت داخل فی کل مکان میتواند یک برداشت غلط ازش استفاده بشه، خدا رو تجسیم بکنه که مکان دارد، منتها همه مکان ها مکانشه، یه مکانه در حقیقت، این یه برداشت میتونه این باشه که غلطه، اما یه برداشتی که حالا انشاءالله سر همون روایت که برسیم عرض خواهیم کرد که داخل فی کل مکان یه معنای عظیمی میشه که عظمت معیت قیومیه حضرت حق رو با هر در حقیقت موجودی میرسوند که او در حقیقت از شدت عظمتی که داخل فی کل مکان و خارج عن کل شیء این شدت عظمت حضرت حقه، اون هویت مطلقه حضرت حق است که هیچ حدی و محدودی برای اون نیست. اون بحثی هم که در صورت و تکسیم میشه گاهی از باب، چون روایاتش رو حالا بعدا میاره باب بعدی، در حقیقت بازم بابیست که در رابطه با باب نهی عن الجسم و صورته، که این به صلاح این بابی که ما الان درش داخل هستیم باب نهی عن الصفه به غیر ما و صفه به نفسه تعالی است، این باب بعدی باب نهی عن صورت و به صلاح جسمه. در این لذا عرض کردم روایات رو همه رو با یک دید نگاه نکنید، در این که باید قاعده دستمون باشه که خدا تشبیه درش نسبت به جسم و صورت مطلقا غلط است، در این حال خدای تعالی یک رابطه تعطیلی ندارد با خلق که هیچ امکان فهم و شناخت نسبت به او کلا منتفی باشد، بلکه معرفت به وجه امکان پذیر است. اجتناح ذات و صفات به نحو علم حصولی قطعا محال است، اجتناح ذات و علم حصولی و صفات به نحو علم حصولی قطعا محال است، که این رو قبلا مقدمات رو به صورت مبسوط تو فصول قبلی هم عرض کردیم. لذا این جایی که دائما اختلاف شده بوده، به خصوص با توجه به اینکه اهل سنت در اون زمان اهل حدیثشون خیلی اهل تجسیم بودن و تشبیه بودن و این سرایت پیدا کرده بود احادیث عامی در رابطه با تجسیم و تشبیه، سوال در بین شیعیان هم خیلی زیاد شده بود. لذا تو این چند دوازده روایتی که اینجا شده، چند تاش فقط از زمان امام رضا علیه السلام به این طرفه که دائما نامه بوده، نامه نگاری بوده که امکان ارتباط مستقیم به خصوص با امام عسکری علیه السلام و اینها خیلی راحت نبوده، از طریق نامه یه سری از ارتباطات برقرار می‌شده. این روایت شریف هم همینجوری است، می‌فرماید که قد اختلف یا سیدی اصحابنا فی التوحید، شیعیان در اصحابنا این شیعیان در اینجا در توحید اختلاف کردن، منهم من یقول هو خدای تعالی جسمون و منهم من یقول هو صورتون، خدای تعالی صورت دارد. فهم باید قطعاً جسم و صورت که در اینجا گفته میشه، جسم و صورت به معنای مادی قطعاً نیست. اونهایی هم که از اصحاب ما، یعنی اصحاب ما عجل از اون هستن، حتی اونیشون که به خطا افتاده، اونی که اشتباه کرده، اینی که جسم و صورت مادی رو بخواد قائل بشه، قطعاً اینجور نیست. اگر هم بیان شده اشتباه در بیانم کردن، کوتاهی هم کردن، اگر در بیان یه چیزی رو با لفظی ادا کردن که این حالت رو ازش مترعا بوده، این رو باید به دست آورد. گاهی کوتاهی شده در بیان، در مناظرات، در گفتگوها جوری بوده که یه همچین چیزی مترعا شده، اما مقصود او این نبوده، مقصود با چنانچه در کلمات دیگرش مقصودش رو بیان کرده که مقصود من این نیست. اما تو بین اهل تسنن البته تشبیه و تجسیم وارد شده و اونها عده‌ایشون به خصوص بعضی از اهل حدیثشون قائل شدن، چنانچه براش مثال هم زدن و اون مثال‌ها دیگه اگر قابل تعبیر بود مفهومش، دیگه اون با مثال قابل تعبیر هم دیگه نیست. لذا می‌فرماید که فهم رأیت یا سیدی، خیلی هم با ادب و خیلی با احترام نسبت به امام عسکری، به امام عسکری علیه السلام، فاین رأیت یا سیدی ان تعلمنی من ذالک، اگر شما نظرتون تعلق گرفت به این که به من یاد بدید این رو و بیان بکنید، ما اقف علیه ولا اجوزه، اونی که من درش متوقف بشم و اون رو بیابم و از اون تجاوز نکنم، اصل و اون حکم اصل و کلید رو به من اگر صلاح دیدید بفرمایید. فعلت متطولا علا عبدک، در حالی که منت گذاشتید بر بنده خودتون، متطولا علا عبدک، متطولا یعنی منت گذاشتن، اگر این کار رو بکنید منت گذاشتید بر من، متطولا علا عبدک، فوقع به خطهی توقیعی، حضرت به خطشون ارسال کردن برای سهل بن زیاد، فوقع به خطهی علیه السلام، سألت عن توحیده و هازا انکم معذول، چقدر این روایت ببینید دقیقه، سألت عن توحیده و هازا انکم معذول، سوال کردی از حقیقت توحید در حالی که این حقیقت توحید از شما برداشته شده است، لزوم نداره راجبش تفحص بکنی، یعنی اونی که عموم مردم و غالب مردم و غالب در حقیقت مؤمنین لزوم ندارد در رابطه با توحید، چرا میگیم غالب؟ چرا از این که میفرد اینجا بیان حضرت رو که سلطن توحید و هازا انکم معزول، از شما این برداشت شده است؟ چرا؟ به چه قرینه میگی؟ به قرینه که در جای دیگری خود حضرت در رابطه با توحید داد سخن دادن، وقتی که مخاطبی بوده که جزو در حقیقت اصحاب خاص حضرات بودن، کاملا در باب توحید سخن داشتن، فرمایش داشتن، بیان کردن اونجاها اون مسائل دقیق و عمیق. لذا معلوم میشه که این که میفرماید سألت عن توحید و هازا انکم معذور، یعنی عموم مردم لزومی نداره راجع به این مسائل چکار بکنن؟ راجع به این مسائل اظهار نظر بکنن. حالا گاهی میبینید که یک به اصطلاح آدمی است که تو یه رشته فاضله، تو یه رشته عالمه، اما این گونه نیستش که تو همه رشته ها قدرت چی داشته باشه؟ قدرت فهم داشته باشه. میبینید تو یه مباحثی خیلی خوب و دقیقه، تو یه مباحث دیگری اون قدرت و اون توان رو در دقت ندارد. لذا تو اون خدا رحمت کند عرض کردم حضرت آیت الله احمدی میانجی خودش نقل کرد خیلی هم با تواضع میفرمود که من درس علامه طباطبایی میرفتم، درس فلسفهشون رو دیدم نمیفهمم. به ایشون عرض کردم آه من نمیفهمم. ایشون فرمود شما درس اصول رو بیای. گفت بعد درس اصول رو میرفتم خوب میفهمیدم، با اینکه هر دو دقت توش و هر دو، اما مقدمات در حقیقت اون به اصطلاح چینش بس، اون لوازم بس، تو هر کدوم از اینا به گونه ایست، یه کسی ممکنه سازگار نباشه اون نظام در حقیقت چینش ذهنیش و در حقیقت اون با مباحث ریاضی فلسفی، چنانچه تو رشته های درسی امروز هم همینجوریست، یکی میره رشته ریاضی میبینه نمیتونه، کشش نداره، اما این دلیل نیستش که تو همه رشته ها کشش، ممکنه تو علوم تجربی موفق تر از همه هم باشد، چنانچه ممکنه تو علوم انسانی موفق تر از بقیه هم باشد. اینجوری نیستش که اگه تو علوم ریاضی کسی موفق نبود حتما تو همه علوم چی باشه؟ ناموفق باشه. عمومیت داره، یعنی بحث غیر چیزی نیست. لذا اینجا حضرت بفرماید که هازا انکم معذور، این از شما برداشته شده است. الله واحد احد. بعد از این میفرماید که همین مقدار که شما بشناسید، منتها همین مقداری که بشناسید، عرض کردم قبلا که حضرات معصومین، نبی ختمی، انبیاء گرامی، قرآن کریم، کتاب‌های آسمانی مطالب رو نازل می‌کنند، تنزل می‌دهد، اما چیزی از اون کاسته نمی‌شود. ما وقتی یه چیزی رو تنزل می‌دیم، وقتی می‌خوایم برای یک نوجوان، برای یک کودک یک مسئله سخت رو ساده کنیم، بیان کنیم، بلد نیستیم که جوری بیان بکنیم که در عین تنزل اگر اون کودک رشد میکنه، بالا میاد، بعدها هرچی بالاتر میاد میبینه همون حرف صحیحه، میبینه همون حرف صحیحه. این بالاتری هم اون داشته همینم بیان میکرده، اما تو اون رتبه هم این بیان بوده کاملا، تو مرتبه بالاتر هم چی هستش؟ ما این رو بلد نیستیم، برامون سخته. نمیگم محاله، نمیگم نمیشه، میگم بلد نیستیم و الا راه یاد گرفتنشو به ما تو روایات و در حقیقت قرآن و کتب آسمانی به ما یاد دادن که باید این گونه از این مقدمات استفاده بکنید در تنزل دادن. اما حضرات معصومی اگر با عموم مردم هم صحبت میکنن، یه فرمایشی رو میفرماین در عین اینکه اینو نازل کردن در حد او، اما چیزی از مطلب کاسته نشده. لذا اگر ابن سینا و ملا صدرا و شیخ طوسی و شیخ انصاری و شیخ مفید هم بشینن در کنار این کلامی که برای عموم مردم حضرت بیان کرده، اینها هم میبینن برای اونها هم بختاوره، برای اونها هم در حقیقت عظیم و جلیله. این هنر معصومه که میتواند الفاظ رو و مفاهیم رو در تنزل و به کارگیری الفاظ رو این گونه به کار بگیره. لذا همینجا که با اینکه میفرماد هازا انکم معزول، این از شما برداشته شده است، در اینی که میخواد برای او یک در حقیقت قاعده کلی ساده رو بیان بکند، اما همین قاعده ساده در عین اینکه برای او توحید رو در اون مرتبه او آشکار میکند، عظیمترین برای در حقیقت چی هستش؟ کسانی که تو معارف هم دست دارن، همین قاعده ای که به عنوان هازا انکم معزول هم داره براشون بیان میکنه. میفرماید الله واحد احد، خدای تبارک و تعالی اون حقیقتی که الله هست که جامع جمیع کمالاته، واحد واحد در مقابل چیه؟ کدام دقیقاً این قید احتراز از چیه؟ واحدون احتراز از کثرته در مقابل این که کثیر نیست. واحدون نفی کثرته، درسته؟ و احدون، احدون چیه؟ نفی ترکیبه. یعنی قل هو الله احد، احدیت نفی ترکیبه، یعنی در حقیقت هیچ نحو ترکیب و حدی برای اون نیست. واحدیت نفی شریکه، نفی در حقیقت مماثله، نفی در حقیقت کثرته. لذا میفرماید از الله که به عنوان موضوع قرار میگیره، محمولی که براش بار میشه، واحدون یعنی نفی کثرت، احدون نفی ترکیب. الله واحدون احدون، که این واحد احد رو که در سوره توحید در حقیقت آمده، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، مبینشه که لم یلد و لم یولد نه در حقیقت زائیده می شود و نمی زاید، لم یلد نمی زاید و لم در حقیقت یولد و نزاده شده است، و لم یکن له کفوا احد، کفوی و همتایی برای او امکان پذیر نیست. خالق و لیس به مخلوق، اینها رو میگه شما به عنوان اصل مسلم کلی توحید قبول داشته باشید.
ولی ولم یکن له کفوا احد که دیگه توضیح احد نیست.
نه، این هر دو توضیح در حقیقت چی هستش؟ احد و واحده. چرا؟ هر چیزی که احدیت ازش نفی بشه، یعنی احد صادق باشد براش، حتما واحد هم هست. اما هر چیزی که واحدیت ثابت بشه حتما احد نیست. یعنی شما میتونید واحدیت رو اثبات بکنید برای خدای تعالی، اما باید احدیت هم اثبات بشه. اما اگر احدیت رو اثبات کردید، واحدیت حتما اثبات شده. چرا؟ چون وقتی که ترکیب نفع شد، حد نفع شد، احدیت یعنی در حقیقت وقتی که ثابت شد، نفی ترکیب ملازم با این است که واحدیت هم ثابت شده. چرا؟ چون شریک اگر میخواد باشه، این شریک باید یه ما به امتیازی با این داشته باشه تا شریک اطلاق بشه، تا دو اطلاق بشه، تا دیگری اطلاق بشه. اگر هیچ ما به امتیازی نباشد که در حقیقت دو نیست. اگر مابین امتیاز بخواد داشته باشد، هر مابین امتیازی به تمام ذات ممتاز باشد، به جز ذات ممتاز باشد، به عرض در حقیقت لازم ممتاز، به هر چیزی که بخواد ممتاز باشد، حد میشه. یعنی او با این در یک جزئی شریک و در یک جزئی اختلاف، یا در تمام اجزا اختلاف. یعنی میشه چی؟ میشه ترکیب، میشه حد. لذا اگر احدیت در جایی اثبات بشه که نفی حد بشود و نفی ترکیب به معنای تمام مراتب ترکیب، نه چون ترکیب هم خودش مراتب دارد، اگر نفی ترکیب به معنای مطلق بشه که احدیت اثبات بشه، واحدیت اثبات شده است. اما اگر واحدیت اثبات بشه، واحد بودن خدای تعالی اثبات بشه، احدیت اثبات نمیشه. ممکنه واحد باشد اما ترکیب در او، تصور ترکیب در او راه دارد. دقت میکنید؟ هیچ منافیه با تصور ترکیب نیست در اونجا. لذا باید برای احدیت هم برهان علاهد اقامه بشه. این یه بحث مهمیه، این بحث مسئله که اگر احدیت نفی شد به نحو مطلق، البته واحدیت هم اثبات شده در اونجا. خب میفرماید که خالق و لیس به مخلوق، خدای تعالی خالقی است که لیس به مخلوق. این خالق و لیس به مخلوق، خالق و لیس به مخلوق یک اصل کلی است، یک قاعده کلان است که هر صفتی، هر ماهیتی، هر چیزی که بخواد به خدای تعالی نسبت داده شود، حتما و حتما باید چی باشه؟ حتما و حتما باید با خالقیت حق سازگار باشه. و الا اگر اون شیء مخلوق باشد، اگر اون شیء مثلا الان تو بعدش در قدر روایت همین روایت در روایت بعدی، هر چیزی که بخوایم نسبت بدیم، این رو نسبت بدیم، حیث رو نسبت بدیم، نمیدونم کیف رو نسبت بدیم، هر چیزی که بخوایم نسبت بدیم، چون او مخلوق است، چون اون شی مخلوق است، نسبت دادن او به خدای تعالی به عنوانی که این دا در حقیقت از اوصاف حضرت حق است، نه به عنوانی که او خالق آن است، به عنوانی که این جزء اوصاف حضرت حق است و از اوصاف حضرت حق است، غلط میشه. چون خالق و لیس به مخلوق، یعنی هیچ نه ذاتش مخلوق است نه صفتی از صفاتش مخلوقیت بر او صدق میکنه. دقت کردی؟ خالق و لیس به مخلوق هم مرتبه ذات رو شامل میشه، هم مرتبه چی رو؟ صفات حضرت حق را. یعنی صفات حضرت حق هم مخلوق میشه. لذا بین خدای تعالی و صفاتش رابطه خالقیت نیست، چون عینیت در اون جایی که عینه رابطه خالقیت نیست. اینم یه بحثیست ایشالله داشته باشید که بین خدای تعالی و اسما و صفاتش رابطه خالقیت نیست، رابطه علیت نیست، چون علیت و خالقیت مشعر به غیریته، مشعر به غیریته. اما بین خالق و بین خدای تعالی و اسما و صفاتش عینیته، که اسما حق عین حضرت حق هستن و وقتی که عین حضرت حق هستن در جایی که عینن هیچگاه بحث خالقیت و بحث علیت مطرح نمیشه. لذا اگر جایی نسبت میدن که خدا علت برای اسماعش مسامحه است، از جهت دقت عقلیه امکان ندارد. عین اون جایی که عینیته، علیت در دایره عینیت راه ندارد. دقت میکنید، علیت در دایره عینیت راه ندارد. هر جا که عینیت، علیت نیست، سببیت در اونجا نیست. لذا اون بحث دقیقی که حالا بعدن الان ممکنش نیست تو بحث عرفان مطرح میشه که عالم رو اسماء حضرت حق میبینن، لذا تو عرفان بحث از سببیت نمی کنن. در اونجا بحث از سببیت نمیشه، یعنی اونجا موطن سببیت نیست بیان. هرچند در فلسفه حتی حکمت متعالیه موطن سببیت، حتی مراتب و تشکیک وجود موطن سببیت و علیت اشکالی هم نداره. خب بعد میفرماید که یخلق و تبارک و تعالی ما یشاء من الاجسام و غیر ذالک. اجسام که عالم ماده میشه و غیر ذالک یعنی غیر عالم اجسام که تمام ما سوى الله میشه. این غیر ذالک عموم میکنه مسئله رو که خدای تعالی خلق میکند ما یشاء من الاجسام. ما یشاء که مشیت حضرت حق تعلق بگیرد از اجسام یعنی عالم ماده و غیر ذالک را که غیر عالم ماده مجردات عالم باشند. و لیس به جسم، خدای تعالی خودش که خالق اجسامه، لیس به جسم. تا گفتیم لیس به جسم اون خالقان و لیس به مخلوق دلالت میکنند که جسم مخلوق است و هیچ مخلوقی ارتباط و ارتباط صفتی با خدای تعالی پیدا نمی کند. ارتباط به نحو صفت، ارتباط به نحو خلق چرا؟ خدا خالق اوست. ارتباط به نحو خلق با خدا دارد اجسام، اما ارتباط به محوی که صفت برای او باشد، لذا نمیگیم او جسم است که به معنای صفتی، اما میگیم او خالق جسم است. رابطه خالقیت بین خدا و اجسام هست، اما رابطه این که بگیم او جسم است که محمول جسم قرار، موضوع جسم قرار بگیره نمیشه. لذا میفرماد ولیس به جسم، چون جسم مخلوق است، جسم محدود است، جسم حد دارد، چون جسم حد دارد و مخلوق است، خدای تعالی که حد ندارد این نمیتونه عین او باشد، این نمیتواند عین او باشد. چون اگر اینو عین او کردی یعنی چی؟ یعنی که در حقیقت خدا رو محدود کردی، چون عینیت محدودیت میاره. مثال نازل دیگه، خدای تعالی مثل ندارد اما مثال میشه زد. مثال در حقیقت معنی نداره، مثال دیگه تشابه در جنس و فصل نیست. مثال این است که نفس شما نسبت به قوای وجودی شما، آیا قوای وجودی شما نفس شما هست یا نیست؟ قوای وجود شما باصره، سامعه، هاضمه، جاذبه، واهمه، متخیله، متفکره، همه اینها آیا جزء قوای وجودی شما هستن یا نیستن؟ آیا همه اینها به واسطه حرکت نفس، به واسطه شاع نفس در حقیقت محقق میشن و عمل میکنن یا نمیکنن؟ بله. اما اینا آیا عین نفسن؟ نه. اگر نفس من عین باصره بود دیگه هیچگاه عین سامعه نمیتونست باشه، با اینکه اینا قوای او هستن، اما نفس عین هیچ کدام نیست. در این تازه یه مثال تو مخلوقاته، که تو مخلوقات یه حقیقت واحده ای که نفس است نسبت به متکثرات که شؤونش هستن چی هستش؟ همه اونها شؤون او هستن اما هیچ کدام عین او نیستن. این شؤون متکثره چون حد دارن، باصره حد خودشو داره، سامعه حد خودشو داره، ذائقه حد خودشو داره، درسته؟ اگر عین ذائقه بود و حد ذائقه رو پیدا کرد هیچگاه حد باصره رو پیدا نمی‌کند، هیچگاه حد سامعه رو پیدا نمی‌کند. بله. قوا سامعه باصره غیر سمع و بصره دیگه، سامعه باصره قوا،
این بدن که عینیت نداره،
اونا هم عینیت ندارن، از کردم اونا هم شأن نفسن، بدن هم شأن نفسه، اما اونها قوا رو داشتیم میگن قوای نفس. قوای نفس در حقیقت عین نفس نیستن. ان نفس فی وحدته یا فی وحدتا کل القوا، درسته؟ یا میگیم در این اینکه کل القواست کل رو نه قوه به قوه، کل قواست در حقیقت همه قوا هاست در قد نفس در مرتبه حس هاست است، در مرتبه در حقیقت چی؟ در مرتبه خیال متخیل است و در مرتبه عقل عاقل است. نفس تو هر مرتبه ای با اون در حقیقت چی میشه؟ حقیقت اون شیوتشه. اما اینجور نیستش که او باشد، اگر او میشد این یه مثاله که یه واحد میتونه چی باشه؟ با متکثرات، همین متکثرات شعورش باشن ظهورش باشن. اما این در مورد خدای نام تعالی که همه اسما عین ذات او هستن، همه اسما عین ذات او هستن، در اینجا نفس قوا عین او نیستن، لذا اگر هر کدوم از اینا نباشن خدشه به اون نفس وارد نمیشه. اگر در حقیقت هر کدوم از قوای حاسه ما نباشن، هر کدومشون یک کسی باشه، قوای در حقیقت باسرش اصلا وارد این خدشه به نفس وارد نشده، درسته؟ اما اونجا عینیت صفات با ذات هست که اگر هر کدام از صفات نباشن ذات در حقیقت چی شده؟ نیست، چون عین هم هستن، صفات عین هم دیگه هستن و در عین ها عین ذات هستن. بله، اختلاف صفات برمیگرده به اعتبار و مفهوم به لحاظ ما. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که مظاهر قدرت حق را میبینیم این در حقیقت چی میشه؟ خدا رو قادر میابیم. مظاهر حیات رو میبینیم خدا رو حی میبینیم. مظاهر علم حضرت حق رو، همه اینها واقعیت داره در وجود حضرت حق که حی است، قادر است، علیم است، چون عین هم دیگه هستن مصداق واحد است، اما مفاهیم مختلف است. لذا اونجا چون صفات عین هم دیگه هستن مصداقن، عین ذات هستن مصداقن. اشکالی نداره، این مربوط ما دیگه، یعنی واقعا ما مراقبمون وقتی که به اصطلاح به ذکر یا در حقیقت منتقم مراقبه میکنیم تا انتقام از اون جبار رو بگیریم، این قطعا تأثیر گذارتر است تا وقتی که داریم منتقم رو از میخواییم انتقام بگیریم به یا شافی رجوع بکنیم. اگر هم گفتیم یا شافی ولی مقصودمون منتقم بود، دقت میکنید لفظ رو عوضی بگیم، اشکالی داره؟ فکر کنیم شافی منظور منتقمه، نه، اجابت میشه. اگر گفتیم الله و منظورمون انتقام بود جامعه، اشکالی نداره، دقت میکنید. اما اگر انسان رعایت این عدد عبودی رو داشته باشد که در هر، لذا خدای تعالی در خود آیات قرآن این مرحوم علامه رو میفرمان خیلی هم حرف دقیقه، هر آیه رو که میفرماید انتهای آیه او رو مزین میکنه به ذیل چند اسم، گاهی در حقیقت میفرماید لطیف خبیر، میفرماید علیم قدیر، میفرماید مرحوم علامه میفرماید این تزیل به اسما مشهر به علیت در اون آیه است، که اون آیه این اسم در حقیقت علیت دارد برای اون اسم، برای اون آیه، که اون آیه حکمی که در اون آیه آمده، مطلبی که در اون آیه آمده، این اسمی که در انتها آمده علیت دارد بر بیان اون حکم. لذا اگر این رابطه رو ایشون بارها و بارها هم چیکار کرده؟ بیان کرده که ببینید چطور رابطه علیت بین اون تزیل، یعنی اینجوری نیستش که خدای تعالی در بکارگیری یا حضرات معصومین در عدیه که میخوان بکار بگیرن گاهی ده ها اسم رو مقدم میکنن، بعد از اینکه ده ها اسم رو مقدم کردن بعد تقاضاشون رو بیان میکنن. این ترکیب اسما و ترتیب اسما که خودش یه ترتیب شجری دارد که از ام الاسماس تا در حقیقت اشتقاقات پایینی که اینا دو روایات و آیات بیان شده که اشتقاق اسما و شجری بودن اسما تو خود روایات ما الا ماشاءالله بیان شده و مرحوم علامه در رسالت الاسما شجره اسما رو که از کدام اسم شروع میشه این تنه اصلی و بعد همینجور این شجره شاخ و برگ ها به چه جور گسترده میشه از روایات استفاده کردن اونجا ترسیم کرده ایشون تو المیزان هم البته تو جلد دو شاید آورده جلد اول تو جلد اول تو جلد اول المیزان هم این ترتیب شجری اسما رو آورده اینا واقعیه اما منتها اگر ما میگیم تفاوت اینها به لحاظ حضرت حق به اعتبار است چون مصداق واحد است یه حقیقت واحد است، ترکیب در اونجا راه ندارد که جزئی عالم علم باشد، جزئی قدرت باشد، جزئی حیات باشد. اونجا هر چی ما از عالم ماده بیایم بالاتر، کثرت ها چی میشه؟ رو به وحدت میره. یعنی اگر انسان از عالم ماده، لذا در مثلا بحث معاد بود که داشتیم که درختی در جنت هست که تمام لذائذ از در حقیقت میوه او محقق میشه، یا در حقیقت اونجا فرمود درختی هست که تمام درخت ها و تمام ثمرات از او در حقیقت محقق میشه، یا در حقیقت میفرماید در جنت یا در دوران برزخ یا در جنت. صوت داوودی وقتی که داوود که خطیب و منبری جنت هست و خطیب الجنه است در اونجا، میگه وقتی که او در حقیقت میخواند و بیان دارد، تمام لذت ها از بیان او محقق میشود، یعنی لذت مسبوع، مبصر، شامی، در حقیقت همه اینها از بیان او محقق میشه. چون کثرت در عالم ماده به این گونه است که تفاوت ها به اعراض و به در حقیقت حدود و به اصلا در عالم مثال این مسئله به این گونه نیست و اصلا در عالم بالاتر این گونه نیست، تو برزخ این گونه نیست، تو در حقیقت جنت این گونه نیست، تا برسه به عالم اسماء الهی، عالم اسماء خلق حضرت اسماء الهی که اونجا البته بس خیلی در حقیقت دقیق تره. بله معلومه، نمیذاری نمیخواد بذاری ما روایت بعدی مقصد اصلی نون بوده، اینجا مقدمه بودش. بله حالا میخواید برید دعوای متکلمین رو مطرح کنید که کلام آیا حادثه یا قدیمه، میخواید اون رو مطرح بکنید، حالا صبر کنید تا به اون انشاءالله میرسید، تو بحث ها داریم در پیش انشاءالله. بعد میفرماید که جلس بله و لیس به جسم و یصور ما یشا و لیس به صورت. خدای تعالی ایجاد صورت میکنن، چون خدا ایجاد صورت میکنن خودش لیس به صورت، صورت برای او امکان پذیر نیست، چون اگر بخواد صورت امکان پذیر باشد برای او باید صفت مخلوق بر او راه پیدا بکند، چون صورت مخلوق اوست و صفت مخلوق و اون چیزی که مخلوق است اگر بخواد بر او صدق بکند حد دارد و این حد در حقیقت در خدای تعالی راه ندارد و لیس به صورت جلسم. پس ببینید اونجا که گفت خالقون و لیس به مخلوق، یک مقدمه یک کلام کلی رو مطرح میکنه که اگر این کل رو کسی دستش بگیره حواسش از هر چیزی که مخلوقه دیگه نسبت به خدا ندارد، هر چیزی که مخلوقه نسبت به خدا ندارد. عین العین فلا عین له، عین رو مکان رو عین رو او ایجاد کرد فلا عین، حیث الحیث فلا حیث له، کیف الکیف فلا کیف له، به تجهیر الجواهر عرف ان لا جوهر له، وقتی که ایجاد جوهر میکند او جوهر ندارد چون جوهر مخلوقه. یک کلام ساده است اما یک قاعده کلام که خالق و لیس به مخلوق، یعنی هیچ صفت مخلوق بر او صدق نمی کند. جل ثناؤه و تقدست اسماؤه ان یکون له شبه، این که برای او بخواد شبیهی باشد تا شبه در کار بیاد چی بیش میاد به نظر شما؟ ترکیب حد، چون شبه در حقیقت نتیجه چیه؟ نتیجه اشتراک و تمایزه، یعنی این که میگه شب برای او میخواد پیش بیاد حتما باید در وجهی تشابه باشد تا شب صدق بکند، در وجهی تمایز باشد تا دویت صدق بکند، درسته؟ پس جل ثناؤه که اون احد دلالت بر این میکند، جل ثناؤه و تقدست اسماؤه ان یکون له شبه هو لا غیره، این هو لا غیره که شبه هو لا غیره، این ضمیر هو به چی برگرده؟ دو احتمال قوی دادن، هر دو احتمال هم صادقه، امکان پذیره که در حقیقت شبهی که اون شبه غیر از او در حقیقت نباشد. البته اگر گفتیم برای او شبه هست اما اون شبهی که غیر از خودش نیست، یعنی برای نفی شبه چی بیان بکنیم؟ بگیم اگر او بخواد شبهی داشته باشه شبهش خودشه، شبیهش خودشه، کسی دیگری نیست، چون یعنی که میگیم شبیه ندارد، لیسه که مثل هیشه، بیان این که اگر بخواد شبیه باشد اون شبیه لا غیره غیر او نیست، یه بیانه که شبیه لا هو لا غیره، یه بیان این است که هو رو برگردون پس این هو برگشت به شبیه، اما یه بیان این است که هو برگرده به خدا، اگر هو برگرده به خدا میشه هو لا غیره، هو این که خدای تعالی اگر بخواد کسی برای شبه قرار بده هو خدا لا غیره. چرا لا غیره؟ چون اون هویت مطلقه است، هویت مطلقه اگر شد، هویت مطلقه یعنی وجود مطلق، اگر وجود مطلق شد، اگر چیز دیگری بخواد خارج از این وجود باشد، اگر چیز دیگری بخواد باشد وجود باشد پس این هویت مطلقه نیست، اگر بخواد لا وجود باشد، لا وجود که عدم چیزی نیست، دقت میکنید؟ هو لاغیر، هو نمیتونه لاغیر باشد. یعنی چرا لاغیر؟ چون هر چه که وجود است اون هویت مطلقه و بسیط مطلق به عنوان وجود مطلق دیده شده. هر دو احتمال احتمال معقوله و هر دو نظر نظر صحیح است و هر کدام میتونه دو مرتبه از بیان هم باشه. لیس دنبالش هم خود حضرت استشهاد میکنن. ببین با اینکه یک کلام ساده ای رو خواسته به ظاهر برای کسی که نفی کرده اون رو که داخل در بیان توحید بشه و اون رو به معزول از این مسئله امر کرده که تو داخل نباید بشی تو این مسئله چی؟ اما بیان ساده رو که به ظاهر ساده است کرده، عمیق‌ترین براهین هم با این تطابق دارد، دقیق‌ترین مبانی هم با این تطابق دارد. این تنزل و ساده کردن است که اونها میتونن بکنن. این معجزه کلامی اون بزرگوار است که هم به معنا، هم به مصداق، هم به کلمه تسلط تام دارن که میتونن اون مصداق رو در قالب مفهوم توی کلام بیارن. این مورد کس این ببینید تو علم کسی که عالم باشه حرف در حقیقت و بیان تو دستشه، اما وقتی که یه کسی عالم نیست داره بیان میکنه به تلجلج میفته. یعنی وقتی میخواد بیان بکنه خلاصه هی گیر میکنه، اما کسی که عالمه کلام تو وجودش کاملا دستشه، چون این داره الفاظ رو به استخدام در میاره. اما اونجایی که عالم مسلط نیست کلام در حقیقت او رو داره سوق میده به کدام سمت بره، چون این مجبور از کلماتی استفاده بکنه که کلمات رو احساس میکنه یک باری دارن، این بار مجبور. اما او نه، او در حقیقت هر کلامی رو که مییابد که بهتر است به کار میگیره، کاملا با تسلط چی بشه میتونه حرفشو بیان بکنه و هیچ جا گیر نمیکنه تو اون مورد خاص. نمیگیم عالم یعنی هیچ جا نباید گیر بکنه، لذا به اصطلاح این که لا اون تعبیر لا ندری یادتون هست یا نه، در بر از عالم نصف العلمه، یعنی عالم کسی است که اون عالمی که علم نسبی دارد. البته عالمی که حضرات معصومی نه، اونجا لا ندری و لا ادری راه ندارد، اونجا علم در حقیقت مخزن علم الهی هستن و مخزن سر الهی هستن. خب میفرماید که ولیس بجدول جل ثناؤه و تقدست اسماؤه ان یکون لبوشه هو لا غیره. حالا این هو رو به هر چی خواستید بزنید صحیحه به این دوتا مرجع. لیسه که مثله شی و هو السمیع البصیر، که بارها این عبارت رو بیان کردیم که جامع بین تشبیه و تنزیهه. لیسه که مثله شی تنزیه و هو السمیع البصیر تشبیه، که راه معرفت بسته نیست، خدای تعالی راه رو باز گذاشته اما معرفت از راه تجسیم نیست، لذا هر معرفتی همراه با تنزیه باید باشد. از مرتبه چی بشه؟ از مرتبه تنزیه بشه. اینو قبلا بحثش داشت. در روایت بعدی که روایت 11 همه که این روایت محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن حماد ابن عیسی عن ربیع ابن عبدالله عن الفضیل ابن یسار، من حیفم میاد سرگذشت فضیل رو براتون ذکر نکنم، چند روایت زیباست، اصلا دل آدم خنک میشه وقتی این یاران حضرات معصومین رو میشنوه. بگذارید این روایت رو با در حقیقت با اینکه روایتش به اصطلاح بیش از روایت سابق نیست، همون روایت سابقه، اما به خاطر این راوی بگذارید که این روایت رو جلسه بعد خدمتتون عرض بکنم. روایت 12 هم که روایت بسیار سنگینی است و ان شاءالله وارد بشیم با اینکه وقتی هم نیست. علی بن محمد عن سهل بن زیاد او عن غیرهی عن محمد ابن سلیمان عن علی ابن ابراهیم عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله. مرحوم ملا صدرا ذیل این روایت میفرماید که این روایت از روایات عظیمی است که قواعد بسیاری رو در خودش در قشقار کرده بیان کرده. اگر یه جایی اثبات شی نفی ما ادا نمی کنن، نه این که در روایات دیگه قواعد نیست، همچنان که تو اون روایت هم همین قواعد عجیب در قد و عظیم در کار بود، اما اینجا تو این روایت قواعد بسیاری رو به کار گرفته، قواعد بسیاری رو به کار گرفته و این قواعد بسیار شما را تا همین دو سه دقیقه که مونده بالاخره شروعش بکنیم. میفرماید که قال ان الله عظیم رفیع لا یقدر العباد لا صفته ولا یبلغون کنه عظمته. این طبیعه روایته که ان الله عظیم، ما عظیمون و هر صفتی در مورد خدا به نحو افعال و تفضیل نیست. چرا به نحو افعال و تفضیل نیست؟ چون مقایسه در جایی است که مقابل معنا بده، اما همه هر چه هستند از آن کمترم که با هستیش نام هستی برم. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. یعنی اونجا دیگه در حقیقت وقتی خدای تعالی می فرماد لمن الملک الیوم، درسته؟ اونجا در روایت دارد که مجیبی نیست که جواب بده، لذا خودش جواب میده لله الواحد القهار، درسته؟ پس اینجوره نیست که صفات نسبت به خدای تعالی به نحو احل و تفضیل باشد. هیچ صفتی اثباتش برای خدای تعالی به نحو احل و تفضیل معنا ندارد. حتی اگر میگن الله اکبر، اگر میگیم الله اکبر، نه اکبر به معنای این که اکبر از دیگران، لذا حضرت اونجا یاد دادن به اون شخص، گفتن اکبر من انیوسه، نه اکبر من در حقیقت کل شی، اکبر من کل شی یعنی باز کل شی رو دیدی تو، اکبر من انیوسه، خدای تعالی اکبر من انیوسه، که این توحید اعظم که میگن الله اکبر توحید اعظمه به بیانی از لا اله الا الله اعظمه است، تو بیان روایی که میاد تو بعضی از روایات به این بیان میشه که اکبر من انیوسه یه قاعده عظیمی که هیچ صفتی اثباتش برای خدای تعالی هیچگاه امکان ندارد به نفع عقل و تفصیل باشد. لذا میبینید که حتی تو بین صفات خود حضرت حق یه همچین مسئله چی هستش؟ تو اون دعای سحر که میفرماید که وقتی که خدای اللهم انی اسالک، یکی اسماء و صفات حضرت و حق رو میاره، مثلا اللهم انی اسالک به عظمتک، اللهم انی اسالک من عظمتک به اعظمها، درسته؟ یعنی تو بین عظمتاش به اعظمش، بعد بفرماید که چی؟ و کل اسمائک و کل اسمائک و چی؟ و کل عظمتک عظیمه. یعنی اونجا هم چقدر بیان عالیه، و کل عظمتک عظیمه، اللهم اینی اسألک به عظمتک کلها، تو تمام اسماء اینو میاره، من نور من نورک به انوره، یا من بهائک به ابهاه، و در حقیقت همه صفاتی که من کمالک به اکمله، و کل در حقیقت کمالک کامل کرده اونجا بید که همه اینا بر افعل و تفضیل در نظام اسماء حضرت حق راه ندارد، در نظام اسماء حضرت نسبت به غیر راه ندارد، نسبت به خودشون هم راه ندارد، چون اونجا هم باز چی میشه؟ قیاس در اونجا هم قیاسی است که باید قیدیت ببینیم، قیدیت در کار نیست که بخواد قیاس محقق بشه. رضا بفرماد ان الله عظیم، این عظمت عظمت مطلق است، یعنی نفرمود اعظم. اگر میفرماید که مثلا سبحان خدای تعالی گاهی تنزیه میکنن اعظم من اعظم و شعنن، اینا که میگه اعظم و شعنن نه از غیر، دقت میکنید اگر گاهی به نحو افعال و تفصیل میاد با اون جایی که بیان شده که امکان ندارد به نحو افعال و تفصیل بیان میکند که از صنف الله اکبر من ان یوسفه. لذا عظیم به معنای عظمت مطلقه است، عظمت نامتناهی است، عظمت غیر محدوده است. رفیعون، رفیعون صاحب درجات بودن و رفعت، که خدای دیگه اذان شد، بله این اذان به افق غیر قمه. رفیعون در اینجا که میفرماید که رفیعون، یه تعبیر به اصطلاح ملیحی از آیت الله حسن‌زاده دارن، میفرماند که اونجا که میفرماید رفیعون درجات، رفیعون درجات به اصطلاح از جهت حروف اعداد میشه 360، رفیع الدرجات 360 درجه، که 360 درجه جامع درجات میشه که رفیع الدرجاته. در اینجا که میفرماید رفیعون، خدای تعالی رفیع است، یعنی اینکه مرتبه خلق تا میخوان در حقیقت در معرفت به خدای تعالی برسن، برسن یعنی قرب، مقام قرب، نم رسیدن یعنی وصول مطلق، این مقام قرب رفعت مطلق مربوط به اوست، که مثل از این که عظمت مطلقه بود، این رفیع هم رفعت مطلقه است، که هرچی اینها در مقام قرب بالا برن چی هستش؟ به اون رفعت نامتناهیه امکان پذیر نیست برسن. رفیع است حتی از اقرب در حقیقت کسانی که در طرق اقرب به لحاظ قیاس مخلوقات با هم دیگه، هیچگاه شیئی به خدا نزدیکتر به عنوان نزدیک محسوب نمیشه. چرا؟ چون خدای تعالی قربش مطلقه با همه، اما دو شی رو میتونیم با هم بسنجی بگیم این اقرب از اوست. قرب و اقرب بودن به لحاظ دو شی قابل قیاسه. ان شاء الله بحث بقیه‌اش بعد. و السلام علیکم. این صلواتش خیلی شد بود، یه صلوات محمدی بفرستید. آقا دست شما درد نه آقای بختیاری، دست شما درد نه. دلوقت معنای چی؟ مختفق شد یه جا نیست، هر شعنی شد شما اینقدر گسترده است، این جوز که یه جا بشه بحثش کرد.
بیشتر شما